بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث اصول فقه نظام رو مطرح شد تا رسیدیم به اصول عملی. اصول عملی هم تمام شد دیگه، وارد مباحث تعارض میشیم، مباحث تعارض بین ادله در عرصه فقه کلام. خب مستحضری تعارض تعریفش اینه که دو دلیل با یکدیگر در مقام جعل تکاذب داشته باشن.
سلام
علیکم. تکاذب الدلیلین یا تناف الدلیلین به حسب دلاله یعنی یکی دیگری را تکذیب میکنه و با هم قابل جمع نیستن. خب این تعارض رو فرمودن گاهی مستقر است گاهی غیر مستقر. تعارض غیر مستقر اون تعارضی است که به واسطه قواعدی که در مباحث جمع و عرفی گفته میشه اینا قابل جمع هستند، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثل اظهر و ظاهر یا نص و ظاهر. تعارض بین این دو دلیل، این جور دلیل ها تعارض بدوی هست که بهش میگیم تعارض غیر مستقر. اما تعارض مستقر اونه که بر اساس فهم و عرف هیچ یک از دو دلیل بر دیگری مقدم نمیشه، که حالا قواعدی رو در فقه فردی برای تعارض گفته شده، تعارض مستقر. حالا در فقه کلان هم چند قاعده رو در اینجا مطرح میکنن که اینها در فقه کلان بیشتر کاربرد داره. حالا آقای فرشی زحمت میکشن تقریر میکنن ما میشنویم.
سلام علیکم خدمت دوستان عزیز.
سلام علیکم.
آقای عراقی سه قاعده رو اینجا مطرح میکنه که به نظر میرسه اینها از قسم تعارض به معنی مستقرش نیست. من اولا اینو بگم،
اینا اصلا مقدمه من گفتم برای اینکه برسیم به اینجا، اینها مثالاییست برای تعارض غیر مستقر. ولی در این حال چون اینا در فقه کلان پیش میاد به عنوان سه تا قاعده ذکر کردن، یعنی مورد وجود این مثال ها در فقه کلان زیاد هست.
بله، حالا سه تا قاعده است که هر سه هم برمیگرده به حکم حکومتی، چون تناسب با حکم حکومتی، چون حکم حکومتی تناسب با فقه کلان داره. چون تناسب با فقه کلان داره حکم حکومتی، دو تاش اینطوره، یکیش هم مالا مربوط به همون دلالت التزامی ثبوتی و اثباتیه. قاعده نخست اینه که اگر شما جایی حکم حکومتی داشته باشید، این حکم حکومتی بر سایر احکام اولیه احکام گوناگون تقدم پیدا میکنه. طبیعی هم هست، بالاخره شما حکم عام دارید، یه حکم اولی دارید که این برای همه زمان هاست، یه حکم حکومتی دارید که حالا مشخصا در این قضیه سلام علیکم صادر شده، طبیعتا این مقدم میشه. آقای عراقی دلیلش رو حکومت ادله وجوب اطاعت از ولی بر احکام دلیل‌های بر بیدوزن دقیقش رو بگم
بر ادله احکام اولیه.
بله، بر دلیل احکام اولیه. حالا مثالش مثلا
احکام اولیه ذاتی،
حالا نمیشتم این ذاتی شو شما نفهمیدم یعنی چی. میگه ادله اولیه ذاتی، احکام اولیه ذاتی، اگه شما متوجه شدین بفهمید ما استفاده کنیم.
حالا حکم اولی رو ممکنه تقسیم بکنیم به دو بخش، حکم اولیه ذاتی، حکم اولیه عرضی. حکم اولیه ذاتی حکمی است که مال شرایط اختیار، عرضی مال شرایط استقرار، اون هم حکم اولیه.
ثانویه دیگه جو استراحت.
حالا آقای همش میگن ثانوی. در مقابل حکم ظاهری، مثلا ببینید ما یک حکم ظاهری داریم که مال فرض شکه، مال فرض جهله. یه حکم ثانوی داریم که مال فرض استراره، مال فرض خوفه. اون رو نمیشه بگیم حکم ثانویه، اون حکم اولیه. مثل نماز قصر با نماز تمام، هر دو حکم اولیه.
اصطلاح اصولیه اینی که
میفهمید. بعضی به کار میبرن، آره. به کار میبرن. مثل نماز قصر و اتمام موضوع عوض میشه. نمیشه بگیم نماز اتمام حکم اولیه، نماز قصر حکم ثانویه. نه خیلی. یا وضو با تیمم، واجد الماء یتوضا، فاقد الماء یتیمم. نمیشه بگیم مثلا حکم وضو اولیه، تیمم ثانویه. نه خیلی، هر کدوم یه حالته. به اینا میگن اولیه ذاتی در مقابل اولیه.
یعنی اولی. هر حکم ثانوی به جز فرض شک رو میگیم مثلا اولیه
عرضی. البته اون وقت این سوال مطرح میشه که خب چه ویژگی داره که شما فقط حکم حکومتی رو بر دلیل حکم اولیه ذاتی مقدم میکنید؟ خب چرا بر اولیه عرضی مقدم؟ اونم همینطوره. یعنی اگر ما در مقابل اولیه ذاتی اولیه عرضی قرار داریم، مثل تیمم، مثل فرض کنید فرض استرار، خب اونجا حکم حکومتی بر اون هم مقدمه. ممکنه در فرض استرار فرض کنید من مسترم به مثلا خوردن یک امر نجسی، خب اگر حکم حکومتی اومد ممکن این حلیت اکل نجس رو هم برداره. مثلا حضرت مثلا بفرماید نه شما الان باید گرسنگی بکشی ولو به قیمت مرگ و نباید از این میته بخوری، اون مقدم میشه دیگه. لذا وجهی برای تخصیص این قاعده به تقدم دلیل حکم حکومتی بر حکم اولی ذاتی به این معنی که عرض کردم
وجود نداره. اولی و ثانویش هم حالا اصلا فرض کنید ثانوی معنی حکم شک، آقا حضرت میگه اینجا ما مثلا براءت نداریم، آقا اینجا ما اصالت الحل نداریم،
بله اینجا باید احتیاط کنیم، اینجا براءت جاری نکن، اینجا یا اینجا احتیاط نمیخواد بکنید. بعضی جاها هست حضرت معصومین فرمودن احتیاط نمیخواد بکنید، احتیاط بکنید به اختلال نظام کشیده میشه، نه کردن از احتیاط. اونم
مثلا به ویژه اونایش که زمانی، چون ممکنه یه چیزایشو بگیم که حکومتی نیست، حکم الله رو دارن میگم، مثلا قاعده بله. شاید بگیم حکومتی بله. نیست، ولی بعضی از اینا واقعا
بعضی موارد ممکن توی زمان خاص بگن در این زمان شما احتیاط نکنید، در این زمان
همین. مثلا ایشون که چرا بر شاید از این باب که حکم اولیه ذاتی مثلا بارزترین مستاقه، میگه آقا دیگه حتی حکم اولیه ذاتی که هیچی نمیتونه کمرشو خم بکنه رم حکم حکومتی میتونه بداندش زمین، چه برسه به
یا یعنی اینکه ذاتی رو بس به توضیحی بگیریم، یعنی همون احکام اولیه. منظور از احکام اولیه هم باز در مقابل احکام اولیه هم آخه اینا اصطلاحاتی است که به جای هم به کار میاد. احکام اولیه هم در مقابل احکام اصول عملیه نگیریم، در مقابل هم حکم حکومتی. یعنی ما دو جور حکم داریم، یه حکم است که استثناءه که حاکم ممکنه در این موارد خاصی بگه، یه حکم است که صرف نظر از بیان حاکم این حکم هست، به اون بگیم اولی، به این بگیم حکم حکومتی.
ذاتی رو چی
معنی؟ ذاتی میشه قید توضیحی، یعنی اولی با ذاتی یکی، یعنی این ها یعنی این موضوع حکمش ذاتن اینه، ذاتن یعنی صرف نظر از حکم حاکم، یعنی اگر حکم حاکم نباشد حکم این موضوع اینه، ولی با آمدن حکم حاکم حکم موضوع متبدل میشه. به این معنا میشه این عبارت رو
فهمید. ذاتی و اولی هم معنی شدن.
هم معنی بله.
بله مثلا اینجوری بگیم. به هر حال دلیلی که آقای عراقی میاره میگه آقا حکومت دلیل، حکومت ادله وجوب اطاعت از حاکم، که حالا یه مثالی هم زده مثلا من اطاع علیان فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع الله. من میشه دلیل های دیگه هم داریم، این از باب مثاله. اینها حاکم است بر دلیل احکام اولی. مثلا اینجا سوالی که پیش میاد اینه که نکته حکومت آی عراقی چیه؟ اینی که ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه از علی مثلا پیروی کن، یک دلیل میگه از خدا پیروی کن، این که اینو شما میای حاکم بر اون میکنی نکتهش چیه؟ بعد نکته حکومت رو شما اینجا بگی. من با خودم میگم علل قاعده از باب
گفته
آم و
بفرمایید اطاعت از حکم سلطانی امام مصداق اطاعت الله، دو تا چیز در عرض نمیدن در طول
خب حدید. باشه تعارض میکنه با هم،
تعارض نمیکنه.
چرا تعارض نمیکنه؟
همون مصداق اطاعت الله گرفت.
خب باشه همون خدایی که میگه شما نماز تو مثلا باید بخونید توضیح
داده دیگه، نه معصیت او تا مشمول او قاعده لا طاعت الله.
سوال اینه که دو تا یه حرف حضرت علی زده که مثلا یه حکم حکومتی داده، یه جای دیگه هم شما برات محرز میشه از قرآن مثلا که خدا هم یه حکمی داره. چرا باید
بس سلیقه مثلا این مثال آوردن؟ بعد نه اون مثال اتفاق خیلی قشنگ نشون میدن که امام معصوم رو باید تو ترجیح بدی برای فهم اولیه.
کسی که نمیگه ترجیح نده که، بحث اینه که چرا شما ادعا میکنی که این بر اون حاکمه، اینا که در اولیش در عرض همند. من میگم نکته حکومت رو باید بگید. من به نظرم این میرسه که نکته حکومت،
سلام علیکم
احمدتون، سلام علیکم، من عرضم تموم شد اگه میشه بعد بفرمایید. من فکر میکنم نکته حکومت تو این مورد اینه که حکم حکومتی خاصه. چرا؟ چون حکم حکومتی ناظر به مورد خارجی داره بیان میشه، یعنی شرایط اون مورد رو در نظر میگیره، شرایط زمان و فضا و اون نکته‌ای که داره، یه حکم حکومتی خاص میده. ولی احکام
چی؟
شاید مورد اصلا خاصه، نه اصلا خاص شرایطه. حالا اون معصومی حتی ممکنه معصوم بچه هم بگیره، ولی برای شرایطه. ولی حکم اولی حکم عامه، لذا نکتهش تو همون به همون نکته ای که خاص بر عام مقدم میشه، که مثلا بعضی میگن قوی تر بودن، بعضی میگن همین صرف خاص بودن علت تقدم خاص بر عامه، بعضی میگن ازهریت خاص در خاص نسبت به عام در خاصه. یادم نیست دیگه اینجا چه اقوالی بود. وجه تقدم خاص بر عام، همونام اینجا میاد، یعنی نکتهش نکته خاص و عامه به نظر من. آجا حالا شما مگه اینجا نکته دارید بچه هم آیه کامپا
میگن مطلبشونو. سلام علیکم. سلام علیکم احمد، تو الله.
سلام
علیکم.
استدلال ایشون مشکلاتی داره که
خیلی
ادله وجوب طاعت کفایت نمیکنه برای این مسئله، یعنی با نتیجه ایشون مخالف نیستم، ولی این دلیلی که ایشون دارن میارن کفایت نمی کنه. اولا اگر که بحثی مثل بحث منطقت و فراغ رو در نظر داشته باشیم، خب به صورت طبیعی اون طاعت، وجوب طاعت مربوط میشه به حیطه منطقت و فراغ. کما اینکه مثلا اگر گفته بشه از پدر اطاعت کن، به صورت طبیعی اصلا منصرف از اینه که اگر پدر فرمان به معصیت هم داد، فرمان برخلاف حکم اولی هم داد، اونجا هم از پدر اطاعت بود. این خودش دلیل از اول انصراف داره. گذشته از اینکه ممکنه کسی دلایلی مثل لا طاعت المخلوق بی معصیت الخالق رو هم ضمیمه کنه، نکته عدم نظارت هم هست. این به نظر میاد باید یه چیز قوی تری گفته بشه، مثل اینکه بگیم لسان ادله وجوب طاعت ولی به نحوی است، اینو باید نشون داد، لسان ادله وجوب طاعت ولی به نحوی است که می شود اینها رو بر احکام اولیه مقدم کرد.
ببینید ایشون در استدلال گفتن که دلیل این تقدیم نمیخواد باشه، در صفحه 201، دلیل این تقدیم حکومت ادله دال بر من اطاع علی فقط اطاع الله بر ادله احکام اولیه است، که بر اساس این حکومت اطاعت از حکم سلطانی امام مصداق اطاعت خداست. یعنی در واقع نکته اینه که اطاعت از امیرالمومنین اطاعت از خداست. ما درباره والد نداریم که من اطاع والده فقط اطاع الله. درسته که امر به اطاعت از والد شده، ولی این تعبیر به کار نرفته که اگه از والد اطاعت کنیم مثل این که از خدا اطاعت کردیم. این تفاوت باعث میشه که اطاعت از امیرالمومنین اطاعت از خدا باشه. وقتی اطاعت از خدا میشه، خب اون حکم اولی حکم خداست، این حکم حکومتی هم حکم خداست، هر دوش حکم خداست. وقت اینجا این سوال مطرح میشه، خب این دو تا حکم خدا چرا یکی بر دیگری مقدم بشه؟ دلیل تقدم یک حکم خدا بر حکم دیگر خدا چیه؟ اینجا اگر ما تونستیم جمع عرفی ایجاد کنیم به این صورت که بگیم یکی حکم اولی است، دیگری حکم حکومتی است، عرف بین حکم اولی و حکم حکومتی جمع میکنه و حکم حکومتی رو ناظر به حکم اولی میبینه، حکم اولی رو ناظر به حکم حکومتی نمیبینه، ولی حکم حکومتی رو ناظر به حکم اولی میبینه، به نوعی اینجا حکومت درست میشه. اصلا حکم حکومتی، شاید کلمه حکومت میدونید به معنی حکومت مصطلح نیست که میگیم این دلیل حاکمه، یعنی این دلیل از موضع بالا میاد و دلیل دوم رو چیکار میکنه؟
حکم حکومتی به همین معنیه، ولی حکومت اصولی،
حکومت اصولی رو دارم میگم.
بله.
حکومت اصولی به معنی حکومت مصطلح نیست، ولی چرا بهش میگن حکومت؟ چون یه دلیل از موضع بالا دلیل دیگر رو تفسیر میکن. میخوام عرض کنم اتفاقا حکم حکومتی با اون دلیل حاکم و بحث حکومت خیلی هماهنگه و خیلی ساز مؤلفه های دلیل حاکم در حکم حکومتی به خوبی وجود داره، چون حاکمه دیگه، حاکم اونم حاکم معصوم که اطاعتش اطاعت خداست، وقتی داره ناظر به بعضی از احکام دیگه خدای حرفی میزنه عرف اینو مقدم میکنه. در واقع دلیل تقدیم ما من اطاع علی فقط اطاع الله نیست، این دلیل تقدیم ما نیست، این کمک میکنه به اینکه ما برسیم به دلیل تقدیممون. دلیل تقدیمون حکومت، حکومت یعنی نظارت یک دلیل به دلیل دیگر. منتها سوال اینه که مگر امیرالمؤمنین میتونه یه حکمی صادر بکنه ناظر به احکام الله؟ میگیم بله، چون من اطاع علی فقط اطاع الله، چون دستور امیرالمؤمنین دستور خداست. ولی در مورد پدر هم چیزی نداریم، پدر نمیتونه یه حکمی ناظر به احکام اولیه صادر بکنه، چون پدر شارع نیست، پدر شارع نیست، چون من اطاع والده و فقط اطاع الله ما نداریم، و لذا دستور پدر و حکم پدر هیچ وقت نمیتونه ناظر به احکام اولیه باشه و اونها رو نقض کنه، تخصیص بزنه در یک مقطعی به صورت موقت تعطیل کنه، و لذا اونجا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق حاکمه. ولی در مورد امیرالمؤمنین چون من اطاع علی فقط اطاع الله رو داریم، حضرت این حق رو داره که حکومت بر ادله احکام اولیه ایجاد کنه و یک دلیل رو ناظر به اونها صادر بکنه. منتها حالا یک سوالی مطرح میشه که آیا این حرف درباره فقیه هم هست یا نیست؟ شما فقیه رو چی میگی؟ حالا فقیه، آیا فقیه میتواند حکم حکومتی صادر بکنه مخالف احکام اولیه یا نمیتواند؟ اگر بگی میتواند، خب سوال میکنیم مگه ما داریم جایی که من اطاع الفقیه فقط اطاع الله داریم اینو یا نداریم؟
حالا که شما اصلا میگید، اگر درسته هم میگید که اصل دلیل وجوب پیروی از حکم حکومتی و نظارتش که اون من اطاع علیه نیست، همین که تک تک احکام حکومتی رو عرف ناظر میبینه است.
بله، منتها از کسی که این حق را دارد ناظر میبینه، عرف حکم حکومتی را ناظر میبینه، منتها حکم حکومتی صادر از کسی که این حق را دارد.
چرا این حق رو حضرت علی داره؟
این همین روایت، این روایت و امثال این حق رو داره.
اینجا وارد میشه کامکار، میگه آقا انصراف داره، ادله ای که، یعنی مثلا وقتی من به شما میگم که خود منی که مثلا بالا دستی ام، به شما میگم که اگر حرف اینو گوش کنی حرف منو گوش کردی، معنیش اینه در جایی که من حرفی نزدم انصراف داره، در جایی که دیگه خودم صریح اومدم گفتم.
اینو آقای کامکار اینو نفرمود، خودش هم الان حاضره من اطاع علی فقط اطاع الله رو نگفت، اون وجوب اطاعت والد رو گفت. وجوب اطاعت والد که خدا میگه از والد اطاعت کنین، انصراف داره از اینکه ولو والد پا رو حرف من بذاره، درسته اون حرف، ولی نسبت به امیرالمومنین چون خود خدا داره میگه من اطاع علی فقط اطاع الله، اینجا هیچ انصرافی نداره، این دیگه صریحا داره میگه که آه حکم اون حکم من است.
حتی اگه من یه حرفی صریح آقای کامکار شما بخواید تغییر بکنید فرمایشتون، اگر جایی
آقای کامکار غیر از این نباید بگه اصلا،
آقای کامکار تغییر نکنید،
چون متن رو کتاب رو هنوز نتونستم تهیه کنم، این حدیث جلوم نبود، من ناظر به این گفتم که اگر کسی بخوایم به دلایل وجوب طاعت استناد کنیم این کفایت نمیکنه، ولی اگر عرض کردم دیگه تعابیر استثارات قوی تری لازمه دیگه، مثلا این تعبیر که طاعت فلان شخص طاعت امیرالمؤمنین به منزله طاعت الله تبارک و تعالی است، خب خیلی تعبیر قدرتمند و قوی میتونه باشه، و اگه مشابه اینو درباره فقیه هم داشته باشیم اونجا هم مسئله حل میشه. به نظرم کار مسئله اینه که دلایل لفظی بتونیم اقامه کنیم معتبر که نشون بده برای فقیه این امکان وجود داره، این همین مضمون اینکه طاعت امیرالمومنین طاعت الله تبارک و تعالی است، همین مطابق و مشابه همین وضع اونو بتونیم برای فقیه هم نشون.
حالا اون مقبوله، اون مقبوله وارد نهل زله یه کمی کمک میکنه.
حتی از من عطا علی متعال هم از این دلیل نمیشه این استفاده رو کرد که حق داره جایی که خدای متعال حکم صریحی داره خلافش رو بگه.
چرا دیگه؟ خود الله حق داره حکم قبلیش رو نسخ کنه.
من از این باب خود الله حق داره. منتها من از یه باب دیگه این دلیل نمیگم اصل نتیجه غلطه، این دلیل رو قبول نمیکنم. چرا قبول میکنم؟ اصل این که ما میدونیم حضرت علی مبین شرعین خدای متعال که مستقیم به ما وارد گفتگو نشده. و از طرفی هم میدونیم حضرت علی معصومه، اینا رو از بیرون ثابت کردیم. لذا اگر حضرت علی یه جایی اومد خلافه یه عام اولیه یه مطلبی گفت، میفهمیم که از ابتدا مثلا اون عام عمومیت نداشته ولو نسبت به این شرایط حاضر. اینا رو از دلیل من عطا علی یعنی فقط عطا الله نمیفهمیم. لذا اگه من یه دلیلی
اونجا قابل فرض خیلی نیست، یعنی اونجا همین که آی فرشی هم میگم، ما چون تو احکام اولیه بحث استنباطه، استنباط حالا اگر حالا فرض فرمایید بگیم استنباط از نسه و اونجا اینجوریه که حالا از سنخ عام باشه چه از سنخ ظاهر باشه، هر چیزی که امیرالمومنین یا معصوم بفرمان از این بابه که خب اون استنباطه میتوانه مثلا اینجا قید بخوره. برای همه اول اصلا به قسمت تعارض های
مثال ها مثال تقیید کلی و تقیید یک قضیه حقیقی با یک قضیه حقیقی دیگه نیست. مورد روایتی که حالا آوردن مستحضرید که بحث اینی که حضرت جایی رفتن، روایت جالبی هم هست، با لشکرشون یه جایی بودن، بعد حضرت بودن اینجا نمیشه نماز خون چون اینجا زمین ملعونه و از رحمت الهی دوره و اینا، بعد بریم جایی دیگه نماز بخون. یه ده امروز روزن نماز خوندن، حضرت بادیم از حساب
انه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي ان يصلي فيها. فقط برای خودش، یعنی گفتن آقا شما اشکال نداره شما بخونید، فامر الناس فمالوا عن جنب الطريق يصلون، شما اشکال نداره شما
بخونید. امر الناس به چی؟
فامر الناس فما نگفته که فهمن الناس فاسو که
امر الناس به چی؟
یعنی گفت شما نمازتون رو بخونید مشکلی نداره، چون این فمالو
نه امر الناس
یعنی امر مبین مفاد اون امره. میگه که ولی میگه آقا فقط من و نبی و وصی نبی نمیتونن اینجا نماز بخونن، لذا مردم شما از دو طرف راه شما انجام بدین و لذا مردم همون دو که دو طرف راه واسه نماز.
بله حالا
خود خوش... حضرت فردی تشریف بردن.
خب بعد
میگه اگه وقت بپذیریم
جوایریه میگه من دنبال حضرت رفتم، گفتم من نماز رو اونجوری میکنم که حضرت میخونه. تا رسیدیم به جایی که خورشید غروب کرد،
دستور میده به مردم
بشینن
نماز
بخونن.
چه
مردم؟ شاید هم دستور داده. حالا اونش مهم نیست. اونش مهم نیست. مهم اینه که رسید به جایی فقال یا جویریه اذن، حضرت دو اذان بگو. گفتم باشه چشم. فنزل ناحیتا فتوضع، وضو گرفت و ثم قام. بعد یه جمله بر زبان آورد که به زبان عبرانی بود، من اینطور برداشت کردم. بعد اقامه گفت و میگه نگاه کردم خورشید برگشت بالا. حضرت نماز عصر رو خون. خب اینجا چه استفاده میخواد بکنه؟ میگه که امر صادر از امیرالمومنین در رابطه با ترک اقامه نماز عصر در آن زمین خاص. اولا طبق این جمله که شما گفتید آقای فرشی، اصلا روایت این استفاده غلطه، چون حضرت به هیچکی نگفته شما نماز عصر تو نخون در اینجا. شما میگید گفته بخونید، نگفته نخونید.
نه اینکه فامر الناس فمالو نشون میده این مالوشون به دلیل امر حضرت بوده، این فهمر الناس نگفته.
حالا این قبول کردیم که این فهم آقای عراقی متفاوته با اینی که شما میفرمایید.
فهم آقای عراقی متفاوته. چرا متفاوته؟
چون میگه امر صادر از امیرالمومنین در رابطه با ترک اقامه نماز است در آن زمین خاص تا هنگام غروب آفتاب.
ترک رو عمومی میگیره، ما داریم میگیم که به نظر مثل حضرت ناظر به او مردم نمیفهمن. همین لا یحل لنبی
نه باشه، همین ایشون میگه همین لا یحل لنبی که انت حکم حکومتیه، حتی غلط این برداشته، ولی برداشت ایشون اینه.
حضرت منم برداشتم همین، حضرت وقتی میگه نبی و وصی، امامشون حضرت دیگه، نبی و وصی هم جای نماز نباید بخونه، یعنی مردم بریم یه جای دیگه نماز بخونیم.
پس فعمر الناس فمالو یعنی مراد راوی اینه که حضرت دستور داد ولی مردم فعصا و فمالو.
یه عده ایشون ها، نه همشون، همشون نه، یه عده هم دوبال حضرت رفتن دیگه. مثل جوهریه
فقط جوهریه است. نه تا اینکه بعیده که یعنی کل لشکر مثلا
حالا شما میگید جوهریه معصیت کرد، تو حضرت باید جوهریه مطلق معصیت نکنه.
اشکالات آقا این روایت آخه سندش کار ندیدیم، به معنا روایت‌های عجیب غریبی هم داره، سنداش هم بیشتر باید بررسی بشه.
سندش توی
کجاست؟
بسائر که اینقدر داغون نمیاد
بسائر هست، حالا باید ببینیم، من ندیدم.
حالا صرف نظر از
بحث حالا میخوام بگم اینقدر قاطع
نمیتونیم بگیم نگیم حالا سند ندارم
سندش
مشکل داره آجا.
بله
سندش مشکل داره. عبدالله ابن بحر ضعیفه و عالیه تو سند واقع شده، ولی حالا مضمونو میشه از جای دیگه احتمالا میشه جور کرد، ولی به هر حال این سند عبدالله ابن
بحر دوست دارم. نه که جوهریه مثلا دنبال حضرت رفته اسیان کرده، ممکن است حضرت الان یه نفر رو بهش چیزی نگفتن، ولی ظاهر عبارت همینه که آقا اشکال نداره دیگه.
ببینید الان اینجا الان راوی که با حضرت اومد کارش درست بود یا غلط بود؟
راوی که با حضرت اومد کارش علل قاعده باید غلط بوده باشه.
اونجا همین جای عرکی داره،
ولی چون حضرت به چیزی نگفتن همین قرار چون حضرت به چیزی نگفت، یعنی آقا این نفر رو حضرت اجازه داده که، مگر اینکه آها درست میگی، احتمالا خاص جوهریه رو بگیم، یعنی اینی که حضرت این درست شده جو، یعنی حکم برای مردم حکم الله این بوده که مردم باید همونجا بخونن، حکم الله هم برای وصی نبی این بوده که، یعنی حضرت علی که اونجا نخونه، برای جوهریه حکم الله چی بوده که باید همونجا با مردم بخونه، ولی اینکه جوهریه اومده همراه حضرت علی و حضرت چیزی نگفته، این تقریر حضرت حاکی از یه حکم حکومتیه که شخص تو رو من اجازه دادم، این درست میشه. من تازه الان فهمیدم که منظور آقا
خب حالا اگه اینم باشه علی‌حال، این یک قاعده کلی که میاد استثناء میخوره با یک قاعده کلی نیست، موردیه، یه مورد خاصه، لذا این مورد خاص رو نمیتونیم با اون تقریر حضرت عالی که بگیم امام داره در واقع مخصص احکام رو بیان میکنه، مقید احکام، نه این حکم حکومتی
داره، جوهریه داره حکم، اصلا حکمی که حضرت حکم نکرده، ولی جوهریه داره زیر پا میذاره حکم خدا رو در گذاردن نماز، در حالی که حضرت اونجا تصریح کرده آی مردم وصی نبی حق نداره فقط اینجا نماز بخونه، یعنی آی جوهریه تو هم که جزء مردم خانم جوهریه فکر کنم،
نه
مرده نمیدونم خلاص چون چیز دیگه مستقر جاری است، حالا نمیدونم آی جوهریه شمایی که
چی
خانم بودی آقا همین، یعنی یعنی جناب جوهریه شما، حالا فارغ از جنسیتش، جناب جوهریه شما باید اینجا نماز تو بخونی یا نه اینکه بذاری قضا شه، ولی دنبال حضرت اومده، اینی که حضرت تقریر کرده عبارت چه ببینید رو، اینی که حضرت تقریر کرده رو به منزله حکم حکومتی گرفته که حاکم ولات اترک الصلات در رابطه میگه بنابراین آنچه در این روایت آمده امر صادر از امیر مؤمنین در رابطه با ترک اقامه نماز عصر در آن زمین خاص تا هنگام غروب آفتاب حکمی است حکومتی که از امام معصوم و ولی امر صادر شده و با حکم اولیه لا تترک الصلات به حالن یا لا تترک الصلات به حالن و اقم الصلات علی وقتها در تعارض است. در اینجا این عبارت مورد استناد، در اینجا همان گونه که از رفتار راوی معلوم است و مورد تقریر امیر مؤمنان قرار گرفته، حکم سلطانی و حکم حکومتی ولی امر که در تعارض با حکم اولیه ذاتی بوده بر حکم اولی مقدم داشته شده است، خاص این آقای راوی این اتفاق افتاده.
حالا علیه حال من عرض این بود که این نمیتونه از اون مواردی باشه که شما میگید ما امام رو امام میدونیم دیگه، امام مبین احکام شریعت، امام مخصص احکامو داره بیان میکنه مقید، نه این از اون باب نیست، این موردیه، این حکم حکومتیه. حالا در این حکم حکومتی بحث تقیید و تخصیص و اینها نیست، بحث اینه که حکم موردی حکومتی ناظر به مصالح خاص صادر شده از امام، آیا امام میتواند اجازه معصیت بدهد در مورد خاص؟ صحبت سر اینه، بگیم بله میتواند، چرا؟ به دلیل من اطاع علی، فقط اطاع علی، چون اطاعت امیرالمومنین منزله اطاعت خداوند متعال، انگار خود خدا در این مورد استثناءً دستور داده که این کار انجام بده. ولذا در مورد فقیه هم ما میتونیم چیزای مشابه این پیدا بکنیم، خود ادله ولایت فقیه مثل خود مقوله و نهنزله اینو داره که اونجا حضرت فرمود بله خذ به ما یبول و اعدل و ما و افقه و ما الاخر. بعد فرمود که الراد علیهم کالراد علینا و راد علینا کالراد علی الله. فرمود کسی که حرف فقیه رو رد بکنه مثل کسی است که حرف ما رو رد بکنه، کسی حرف ما رو رد بکنه مثل کسی که حرف خدا رو رد کرده.
حتی اگه بگه من اطاع الفقیه فقط اطاع الله، اونم حتی انصراف داره که نداریم یه همچین چیزی رو، چه برسه به اینها. یعنی انصراف داره در اینکه آقا در مواردی که حکم بیان اولی از سوی شارع نداریم، یا یه عنوان ثانوی محرز نیست. یعنی مثلا گاهی وقتا فقیه، چون ببینید یه دعوایی بود تو همون اول که حضرت امام بحث شدن بین شورای نگهبان، میگه آقا یه وقت هست توی فقیه داری عنوان ثانوی رو حضرت امام مثلا احراز میکنی، میگی من اینجا اضطرار رو احراز کردم. خب باشه، تو اینجا هم داری میگی آقا حکم خدا مخصوص حالت غیر اضطرار بوده. مثلا حضرت امام تو این فضا بود که نه، فارغ از این عنوانهای ثانوی اضطرار و اینها، اصلا فقیه ولی فقیه میتونه بیاد از خودش تعطیل بکنه مثلا یه سری از واجبات رو، یا مثلا قاعدتا لازمش اینه که از اون بعد امر بکنه به سری از محرمات. این رو واقعا نمیشه به این سادگی. حتی میگم من اتو الفقی هم داشتم
برای حکومت شأن و مشونه
ها و این چیزای
امام اینجا بس کنه.
بله، ادله ولایت فقیه ال بالاخره اینا باید دید. امام که معتقد داره که العلماء ورثه الانبیاء، یعنی هر چی که انبیا حقوقی که دارن علما هم دارن.
خب انبیا منبر، یعنی ما میفهمیم اگر یه جایی مثلا حضرت اجازه دادن لابد حکم اولیه الهی، چون امام مبینه و معصومه، یعنی هم عالم کل تمام تا دقایق و جزئیات احکام رو بهش اشراف داره، در حالی که فقیه اینطور نیست. فقیه از ادله ظاهری و امارات استفاده میکنه. در ثانی امام اصلا وظیفه تبیین بر عهده‌شه. سه دیگر این که امام معصومه، اینا رو میذاریم کنار هم میفهمیم. آقا اگه حضرت یه جایی با اینکه نه استرار، نه مثلا مثال جوبگی، نه استرار، نه چیه نه چیه نه چیه، وقتی اینا رو میذاریم کنار هم، نتیجه میگیریم که پس حکم اولی خدا نسبت به این شرایط، حالا یا اینکه بگیم که مثلا مردم مختار بودن، یا اینکه بگیم حضرت نیاز به همراه داشتن، یا اینکه بگیم چه میدونم یه نفر اگه همراه حضرت باشه میشده، بالاخره حضرت میدونستن که اون حکم الله اولیه یه قیدی خورده لا تترک الصلاه به حال ان. بعد اونجا مثلا حضرت ادلزا تقریر میکنن رفتار جبریه رو، نه اینکه حضرت یه حکمی دادن خدا گفته من مثلا باید نمازتون رو بخونید، ولی من در عرض خدا میام یه حرف متفاوتی میزنم. خیلی مثلا میگم واسه همین میگم از این دلیل من عطا علی، یعنی این در نمیاد، ما از جای دیگه اینو در میاریم.
خب از کنم که حالا این بحث رو دیگه تموم بکنیم. پس قاعده اول تقدیم دلیل حکم حکومتی بر ادله احکام اولی است. این قاعده حالا فی الجمله پذیرفته شده است و در این که حکم حاکم، حالا حاکم معصوم که قطعیه، حالا حاکم غیر معصوم مثل ولی فقیه، هم بستگی داره که ما ادله ولایت فقیه چطور تفسیر بکنیم. اگر ولی فقیه جانشین معصوم دونستیم، او هم میتونه به صورت موقت احکام الله رو تعطیل بکنه. امام چنین دیدگاهی داشتن، مثلا حج رو حکم حکومتی صادر کردن، 3 سال تعطیلش کردن. ممکنه به صورت موقت بعضی از احکام رو ولی فقیه بتونه دستور بده که حالا مثلا انجام نشه،
یا مثلا منبابش مهمه. یه وقت از حضرت امام میگه، نمیدونم حالا اون مورد رو ایشون رو چه حسابی گفته، ممکنه مثلا برگرده بگه آقا من رویت
ما
اینا
دو
سال
کمی مشکلی پیش میاد دیگه، حکومتی که یه سال آقا دادن دیگه هم پارسال ندادن، این هر سال دعوا پیش میاد، اصلا تو قم ولوله میشه و اینا شروعات جواب داده نمیشه. اتفاقا از اینا اشکالات خیلی زیاد جدی مطرح میشه در درس
فقه. استاد آقای جواد منصوری واسه برای ولایت فقیه این کتاب خیلی برای دوستان خوبه، توی جاهایی که الان توی ارتش و توی سپاه و اینا که مثلا چی دارن، این کتاب تدریس میشه و ایشون فوق العاده درباره فقه حکومتی، درباره حکم حکومتی اونجا کتاب خیلی قشنگ توضیح داده. ایشون معتقدن حکم حکومتی جزء منابع اون اصیل فقه، یعنی عرض در عرض عقل و سنت و اینهاست. یعنی فقیه میتونه خودش به دساله حکم صادر کنه و این ذاتی میدونه. اگه ما این رو قبول کنیم، به این مشکلات راحت حل میشه. جا
در هر صورت ما در تقدیم حکم حکومتی امام معصوم بر احکام اولیه که تردید نداریم، بحث ما در تقدیم حکم حکومتی ولی فقیه بر احکام اولیه است که اینم حالا بر مبنای برخی از بزرگان اینم ممکنه و مشکلی نداره.
من خواستم رو اون مثال
حالا از میگم جمعی میخوام بکنیم. نکته مهم اینه که وجه این تقدیم چیه؟ آیا از باب تعارض و اینکه یه قاعده‌ای در باب تعارض داریم برپا میکنیم ما، یا نه از باب حکومته و از باب جمع عرفیه که به نظر ما میرسه این از باب جمع عرفی و از باب حکومته. در مورد امام معصوم که اینجوریه از باب حکومته. در مورد فقیه اگر ما پذیرفتیم که فقیه هم حکمش مقدمه، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم حکومته، اینجا رو حتما باید بگیم که یه قاعده است. این قاعده ما ادلهشو باید ما بررسی بکنیم. در مورد امام نیاز به قاعده نداریم، همون قاعده حکومت سر جای خودش هست که کلام امام ناظر به کلام خداوند متعال و امام خودش شارعه و از این جهت نیازی به قاعده نیست. اما در مورد فقیه اینو باید یه قاعده جدیدی تلقی بکنیم، ادلهشو بررسی بکنیم. خب حالا ان شاء الله هفته آینده ادامه بحث قاعده دوم هست. و صلی الله علی محمد و آله. تماس داد.